أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة راجع به بهداشت و در خصوص همبستر شدن لا عرض کردم. متاسفانه سبک زندگی تغییر کرده، سبک زندگی مردم الان سبک زندگی اروپایی است، از جمله مسئله همبستر شدن است. این هم اسلام سبک داره، قانون داره، شرایطی داره برای همبستر شدن، ذکر میکنم. در بحث چهارشنبه این مسئله مطرح شد که از روایات و از مجموع روایات استفاده میشه، یا رابطه‌ای هست ما بین کلیه، کارایی کلیه و فعالیت کلیه و گرم بودن کلیه، و بین عمل هم بستر شدن. کلیه نقش داره، این چیزیست که علم هنوز به او نرسیده. این ارتباط بین کلیه و عمل هم بستر شدن و خروج منی هنوز علم به اون نرسیده، این مسئله را درک نمی کنم. ولی روایات ما بر این مسئله تأکید داره و اصرار داره. حالا در مرکب چهار می فرماید انه دواء عجیب، داروی عجیبی است. یسخن الکلیتین و یکثر صاحبه الجماع، کلیه ها را گرم میکنه و کسی که این دارو رو مصرف میکنه زیاد هم بستر میشه. این نشانه ارتباطی است، یه نقشی برای کلیه، نقشی برای کلیه در مورد هم بستر شدن و تقویت جنسی است. علاوه بر این روایت اخیری که در پنجشنبه خوندیم که می فرماید که ان المنی ينزل على الكليه التي ككليه لوبیایی شکل است، این است که اگر کلیه لوبیایی شکل نباشه، گرد باشه یا چارگوش باشه، انسان هنگام همبستر شدن لذت نمیبره و نقطه اول، ببین نقطه، نقطه این تعبیر آمده، نقطه اول نقطه دوم را حبس میکنه، یعنی مانع خروجش میشه. ولی در حالی که کلیه مانند بندقه، مانند تفنگ، این منی را نقطه نقطه، یعنی مقدار اندک نقطه نقطه پرتاب میکنه، فهیتن قبض و تنبسط، قبض و بست میشه، جمع میشه، باز میشه. با این جمع شدن کلیه و باز شدنش منی و آب منی پرتاب میشه، مثل بندقه اون را پرتاب میکنه. و عرض کردم که این پرتابش به شکل رگباریه، تا جایی که آب منی وقتی خارج میشه همه با هم خارج میشه، ولی با حالت پرتاب همه با هم خارج میشه. کلیه اینجا نقش داره، فهیتن قکل دوده، مانند کرم تا تنقبضو جمع میشه و باز میشه، تنقبضو و تنبسط، و با این کار نقطه های منی را پرتاب میکنه، پرتابش هم به شکل رگباری عرض کردم. خیلی خوب، این مربوط به گذشته بود، و اما چیزی که مربوط میشه به بحث امروز که آیا زیاد هم بستر شدن خوبه یا کم هم بستر شدن خوبه، سوال اینه، برای سلامتی کدوم یکی بهتره، که انسان زیاد هم بستر بشه یا کم هم بستر بشه؟ روایات ما دو گونه است، بعضی ها میگه کمتر هم بستر بشید، بعضی ها میفرماید زیاد هم بستر بشید. باید این روایات را بخونیم. اونی که مربوط میشه به سلامتی شاید در شک و تردید و تأملی نباشه. حکم بهداشتی اسلامی این است که هم بستر شدن باید کمتر باشه، هرچی کمتر باشه بهتر است. این حکم اسلامی. روایتی هم داریم میفرماید که من اراد البقاء ولا بقاء فلیقل مجامعت النساء، کسی که میخواهد بماند و عمرش طولانی بشه پس عمل هم بستر شدن را کم کنه. فلیقل مجامعت النساء، کم کنه هم بستر شدن با زنها را کم کنه. من اراد البقا، شرط طول عمر این است که انسان کمتر هم بستر بشه. خب شاید ما از نظر حکم طبی اسلامی تردیدی نباشه که زیاد هم بستر شدن خوب نیست، کم کردن این مسئله بهتره و سبب طول عمر میشه. من اراد البقا، شرط عمر طولانی این است که انسان کمتر هم بستر بشه. شرط عمر طولانی اینه. خلاصه توان انسان در این مسئله محدوده. اگر مثلا این تعداد هم بستر بشه که نه، آتش زندگیش هم خاموش میشه، اون گرمی درونی که مایه حیات و زندگانی تموم میشه، مثل نفتی که در فانوس هست، اگر شعلش زیاد کنید زودتر تموم میشه، شعلش کم کنید کمتر تموم میشه. که نه، از این روایت این معنا به دست میاد، اگر شعله هم بستر شدن را زیاد کنید نفت انسان و مایه زندگی و حیاتش کمتر بشه، ولی اگر این شعلش کم کنید بالاخره مایه حیات و زندگی انسان کمتر میشه. خب این هم در طب سنتی و در کتاب ها این مسئله را هم قبول دارند و تأکید دارند. در مورد ابو علی سینا، یه شخصی ازدواج کرده بود، نزد ابو علی سینا رفت و از او پرسید که چقدر خوبه هم بستر بشم، حالا که ازدواج کردم هم از نظر طبی چقدر آدم هم بستر بشه خوبه. ابو علی سینا بهش گفت در عمر یک بار. اون عصبانی شد و داد و فریاد زد و گفت من چشمم سبز شد تا زنگ گرفتم، حالا شما میگی در عمر یک بار؟ خب ابو علی سینا گفت که معلوم میشه شما خیلی داغید، حالا 10 سال یک بار. خلاصه این هی بالاخره بحث میکنه و مجادله میکنه و چانه میزنه، بعد بهش گفت سالی یه بارو، بعد ماهی یه بارو، بعد هفته یه بارو، آخرش که همونی که روایات توصیه میکنن هفته دو بار. اون هم قبول نکرد. او به او گفت که به شما سفارش میکنم که خودت در اونجا دفن کن. بله، بعد این شعر رو گفت: امسک منیک ما استطعت فانه ماء الحیات یراق فی الارحام. آب منیت را نگه دار تا توانی نگه دار، زیرا این آب منی در حقیقت آب حیات است، آب زندگی است که در رحم زنها ریخته میشه. این همون معنای اولی که عرض کردم، این آب حیات است، آب زندگی است. میفرمایند 70 لقمه غذا میشه یک قطره خون و 70 قطره خون میشه یک قطره منی. 70 لقمه غذا اگر خوب و سالم باشه تازه میشه یک قطره خون، 70 قطره خون میشه یک قطره منی. چقدر از توان انسان این منی و خروج منی و حمل هم بستر شدن چقدر از توان انسان میگیره؟ خب کدوم یکی؟ نه این معروف از آن شناخته شده است. حالا اون تدارکشه بالا، اون تدارک. خب حالا ولی روایات ما به این مقدار، البته روایاتی هم داریم به نحو دیگر، فن لا تجامع الا من حاجه، هم بسر نشو مگر اینکه نیاز داشته باشی، لا تجامع الا من شبق، هم بسر نشو مگر اینکه شوق و شبق زیادی داشته باشید، الا من شبق، شوق زیادی داشته باشید. این هم مؤید این معناست، ولی به این مقدار تموم نمیشه، زیرا روایاتی داریم تشویق میکنه به عمل هم بستر شدن. روایات متعددی داریم، افادش این است که از سنن پیامبران کثرت الطرقه، زیاد هم بستر شدن از سنت های پیامبران است، از سنن پیامبران کثرت الطرقه، زیاد هم بستر شدن. خب این روایت به این مضمون هست. خب اگه ممکنه یک کسی بگه این مخصوص به پیامبران است، روایت صحیح السند هم هست از امام رضا صلوات الله و سلام علیه، میفرماید 3 من سنن المرسلین، 3 چیز از سنت های رسولان است، پیامبران است. المرسلین، العطر، عطر استفاده از عطر، و اخذ الشعر، کوتاه کردن موها، و کثرت الطروقه، زیاد هم بستر شدن. خب پس چگونه از یه طرف روایات دلالت داره بر این است که انسان هر چی کمتر هم بستر بشه بهتره، باز این روایت دلالت داره که زیاد هم بستر شدن خوبه، سنت پیامبران و مرسلین. ممکنه یک کسی بگه این اختصاص به مرسلین داره، این اختصاص به مرسلین داره، ولی نه، ما روایت دیگری هم به این مضمون داریم. مثلا یه روایتی داریم فهمد از خروس 5 چیز یاد بگیرید، یعنی برای مردم خوبه این کار را یاد بگیرید عملیش کنید خوبه. 5 چیز مطرح میکنه: المحافظت علی اوقات الصلات، مواظبت روی زمان نماز، و السخاء و الشجاعه و امثال این هاست، و کثرت الطروقه، خروس همچه خصلت هایی داره. هذا 5 خصال فی الدیکی، 5 خصال من خصال الانبیاء، 5 خصلت از خصال پیامبران است. در خروس 5 خصلت از خصال پیامبران است، یکی از این 5 تا کثرت الطروقه. البته این روایت باز هم مربوط میشه به پیامبران، خب شاید شامل همه مردم نباشه، ولی روایت دیگری داریم ما را امر میکنه که به این کار، میگه تعلم و یاد بگیرید، از خروس یاد بگیرید، این 5 خصلت را یاد بگیرید. تعلمو من الدیک، 5 خصال، 5 خصلت از خروس یاد بگیرید. بله، 5 خصال، محافظته علی اوقات الصلاة، مواظب بودنش بر وقت نماز، محافظته علی اوقات محافظته علی اوقات الصلاة، والغیره، غیرات، و والسخاء سخی بودن، کریم بودن و شجاعه و کثرت طرق. این به ما امر میکنه که یاد بگیرید، یاد بگیرید و این کارها را انجام بدید. یکی سخا، یکی شجاعت، یکی هم زیاد هم بستر شدن. از خروس یاد بگیرید. پس این امر در حقیقت به ما متوجه داره و به ما نظر داره، این امر به ماها نظر داره. از طرف دیگر ما در روایت بفرماید که باقی عمر مؤمن ارزشمند است. بقیت عمر المؤمن نفیسه، نفیسه یعنی با ارزش است، زیاد خیلی با ارزش است. باقی عمر مؤمن با ارزش است و زیاد با ارزشه. چرا؟ چون در سالهای آخر عمر انسان فقط به فکر عبادت، دیگه خیلی میل به گناه و کارهای ناشایست نداره، بیشتر کارش در راستای خیر است و عبادت است و نماز سر وقت است و نوعاً اینجوری پیرمردان این شکلی هست. خب همین باقی عمرشون به دردشون میخوره، مقدار ثوابشون حسناتشون را زیاد میکنه. چقدر روایت داریم، چقدر دعا داریم که از خدا بخواهید عمرتون طولانی کنه، بخصوص در ماه رمضان، و انتطیل عمری. از خدا میخواهیم که عمر ما را زیاد کنه. پس عمر طولانی هم مطلوبه. اون روایتی که میگه شرط عمر طولانی کم کردن هم بستر شدن است، کمتر هم بستر بشید تا عمرتون طولانی بشه. پس معلوم میشه کمتر هم بستر شدن مطلوبه، چون سبب زیادی عمر و طول عمر است. چون سبب زیادی عمر و طول عمر است، پس کم هم بستر شدن مطلوبه. از این روایت خروج هم استفاده میشه، زیاد هم بستر شدن مطلوبه. این روایت بینشون تناقض حقیقی وجود داره. این از اون روایتی است که تعارضش به این راحتی حل نمیشه، تنافی که بین این روایات به این راحتی حل نمیشه. از یه طرف میفرماید شرط طول عمر کمتر هم بستر شدن است، از اون طرف میگه از خروس زیاد بگیرید چگونه زیاد هم بستر، بیشتر هم بستر بشید و زیاد هم بستر بشید. این رو چیکار کنیم؟ خب این یه تعارض است و یه تناقض. در مورد حل این تعارض و این تناقض، شاید اون دو روایت اول که خوندیم بتونه این را حل کنه. اون روایت این را میگه لا تجامع الا من حاجه، لا تجامع الا من شبق. لا تجامع الا من حاجه، باید نیاز داشته باشی. خب ما یه قانون داریم میگه اقلال کم کردن خوبه، یه قانون دیگه داریم میگه زیاد هم بستر شدن هم خوبه، ولی در این معنای کلمه اقلال یه ذره تأمل وجود داره. اقلال به چه معناست؟ آیا اقلال به معنای کم بودن تعداد دفعات هم بستر شدن است یا نه؟ اقلال به معنای که انسان هم بستر نشه مگر از روی حاجت و نیاز باشه. کدوم یکی؟ این دو احتمال پذیرفته است. یه احتمال بگیم که مراد این است که اقلال یعنی تعداد دفعات را کم کنه. یه احتمال دیگر این است که اون روایاتی که میگه لا تجامع الا من حاجه، هم بستر نشو مگر از روی نیاز باشه یا از روی شوق و علاقه باشه، شبق باشه، از روی شبق باشه. لا تجامع الا من شبق، لا تجامع الا من حاجه. میشه اقلال را به این معنا گرفت؟ میگیم کم کردن یعنی چی؟ یعنی از روی بی‌نیازی انسان هم بستر میشه، این زیاده روی است. ولی کسی که از روی نیاز هم بستر میشه این زیاده روی نیست. اینجا میشه نسبی، ممکنه برای بعض افراد هفته بار هم بستر بشه زیاد باشه، ممکنه برای بعضی افراد هر شب هم بستر بشه زیاد نباشه، چون همیشه این نیازه دارن. حالا به اعتبار سن، به اعتبار توان، به اعتبار ژنتیک، به اعتبارات دیگه. بسمله که کم کردن و زیاد کردن تعداد دفعات نیست، چون افراد مختلفن یقینن، بعضی ها زیادی گرمن و زیادی هم نیاز دارن، بعضی ها کمتر نیاز دارن، طبع سردی دارن. اینایی که طبع سردی دارن اینها ممکنه عرض کردم هفته یه بارم براشون زیاده، ده روز یه بارم براشون زیاده، ماهی یه بارم براشون زیاده. ملاک در کم اقلال و کسرت، ملاک در اون نیاز و عدم نیاز است. یک کسی که نیاز نداره، میل و رغبت نداره، توان این کار را نداره، خودش به زور وادار میکنه به این کار، خب این کثرت، این عدم اقلال است. ولی کسی که توانش داره، زورش داره، میلش داره، حرارتش داره، این هرچی هم بیشتر هم بستر بشه، این عدم اقلال محسوب نمیشه، بازم اقلال محسوب میشه. چرا؟ چون بیش از توان خودش و بیش از میل خودش هم بستر نشده. این جور جمعی میتونیم به وسیله اون روایت که میفرماید لا تجامع الا من حاجه و لا تجامع الا من شبق. روایت دیگری هم داریم که میفرماید اگر میخوای سالم بشی به زنگ های بیولوژیک بدن باید متوجه داشته باشی. خداوند برای انسان زنگ قرار داده. اگر یک زنگ گرسنگیه، هر وقت گرسنه شدی غذا بخور. یه زنگ تشنگیه، هر وقت تشنه شدی آب بخور. یه زنگ خوابالودگیه، هر وقت خوابالوده شدی بخواب. این زنگ ها توجه کنید. یکی از زنگ ها شبق و شوق به این کار. کسی که حالت شبق برای او حاصل میشه و حالت شوق برای او حاصل میشه، این یه زنگی است در حقیقه، برای اینکه این انسان نیاز داره، به این کار نیاز داره. خب پس بنابراین اگر روایت از ما میخواهد که ما زیاد هم بستر بشیم، باید بگیم به چه معناست. باید نه، معناش این نیست که انسان بدون وجود میل، بدون وجود نیاز هم بستر بشه. نه، باید کاری کنه که این نیاز بیشتر بشه، البته از راه اسلامی شه، از راه همون روش های روایی، روش اهل بیت، از روش های اهل بیت استفاده کنه و نیازش را زیاد کنه، تا اینکه اگر هم زیاد هم بستر بشه از روی میل و رغبت باشه، از روی نیاز هم باشه. باید کاری کنه، مثلا مرکب چهار استفاده کنه، انه یکثر صاحبه الجماع، این مطلوبه. اگر انسان مرکب چهار استفاده کنه و نیازش بیشتر بشه و زیاد هم بستر بشه، این مشکلی ندار، این اکثر محسوب نمیشه، عدم اقلال محسوب نمیشه. چرا؟ چون از اون نیاز بوده. اگر مثلا اون جریان پیاز سفید و روغن زیتون و تخم مرغ محلی اگر از اون استفاده کنه، هم بستر شدنش بیشتر، نیازش بیشتر بشه و بیشتر هم بستر بشه، این هم مطلوبه، مشکل نداره. اگر کسی از داروی پودر تیمفیلی که ما اسمش پودر تیمفیل روایت حضرت امیر استفاده کنه و نیازش برای این کار بیشتر بشه و هم بستر شدنش بیشتر بشه، این مشکلی نداره. پس این که روایت میاد از خروس یاد بگیرید زیاد هم بستر شدن، یعنی زیاد هم بستر بشید، با ایجاد زمینه، با ایجاد نیاز، با استفاده از روش های اسلامی روایی است، با استفاده از روش های اسلامی زیاد هم بستر بشه. بنابراین با این جمع میشه این تعارض را حل کرد. اگر انسان از روی بیمیلی هم بستر بشه و به زور، این عدم اقلال است، این مایه کمی عمر است. ولی اگر کسی کار کنه که نیاز، کاری کنه که نیازش به هم بستر شدن بیشتر بشه، و عمل هم بستر شدن هم بیشتر انجام بده ولی از روی نیاز، این هیچ مشکلی نداره. این اکثار محسوب نمیشه، این عدم اقلال محسوب نمیشه. شاید بشه به این شکل بین این روایات جمع کرد. البته وجوه دیگری هم میتونه باشه. خب حالا این یه مسئله، آیا کسی میتونه از قرصای شیمیایی استفاده کنه در مورد تقویت جنسی و ایجاد نیاز؟ ظاهرش این است که ما تا حالا همیشه و همواره مسئله توقیف اینجا میگیم چیزی که روایت فرموده، چیزی که اهل بیت فرمودن، چیزی دیگری از عوارضش ایمن نیستیم. واقعا هم همینجوره. این قرصای شیمیایی خیلی زود نور چشم را میگیره، چشما را شدیداً ضعیف میکنه، داغون میکنه، علاوه بر مشکلات دیگری که ایجاد میکنه. پس هرچند روایت ما مطلقه و اطلاق داره که انسان خوب زیاد هم بستر بشه، مقتضای جمع بین روایت این است که زمینش فراهم کنه، نیازش فراهم کنه، بعد این کار را انجام بده. خب این اطلاق داره چه از راه روایی باشه چه غیر روایی، ولی بهتر اینه این است که برای اینکه انسان از عوارض این کار ایمن باشه، این را با فقط از راه روایی، از روش هایی که اهل بیت شاید بهترین روشش دعاست، یا دعایی داریم برای این کار، شاید بهترین روشش دعاست. حالا در مرحله دوم این داروهایی که در طب اسلامی مطرح است در روایت پیامبر و اهل بیت مطرح است. خب این شاید به این مقدار این تعارض حل میشه. بنابراین زیاد هم بستر شدن خوب نیست، به معنایی که هم بستر شدن زیادش به این معنا، هم بستر شدن که از روی نیاز نباشه، به زور، این درست نیست. خب یه موردی استثناء شده در روایت، یه موردی استثناء شده و اون مورد اینه که اگر طرف مقابل خانم میل به این کار داشت، اگر خانم میل به این کار داشت، میل داره، نیاز داره، اگر خانم نیاز داره، روایت میگه مستحب در این صورت هم بستر شدن. شاید از این روایت استفاده، احتمالاتی در این روایت هست، یکی از این احتمالات اینه بگیم که مراد این است که چه نیاز داشته باشی چه نیاز نداشته باشی این کار مطلوبه. هم بستر شدن به خاطر میل طرف مقابل، هم بستر شدن مطلوبه، چه نیاز باشه چه نباشه، چه شبق باشه چه شبق نباشه، هم بستر شدن مطلوبه. این یه احتمال. یه احتمال دوم در مسئله اینه بگیم که انسان در این صورت زمینه رو فراهم کنه، یعنی استفاده کنه از چیزهایی که نیروی جنسی رو زیاد کنه و حالت نیاز و شبق در او به وجود بیاد، بعد با خانمی که نیاز داره هم بستر بشه. این یه احتمال، احتمال دوم در مسئله. احتمالات دیگری هم وجود داره. حالا این احتمالش عرض کردم که یه احتمالش این است که از روی بیمیلی این انجام بده این کار رو، یه که همون در حقیقت همون اکثار میشه. اکثار جایز نیست مگر در این مورد، در این مورد اکثار جایز است. احتمال دوم در مسئله این است که زمینش ایجاد کنه. احتمال سوم در مسئله این است که این نیاز را هماهنگ کنه. روزی که مثلا خانم میل نداره اقدام نکنه، خود مثلا این را بذاره برای روزی که خانم نیاز پیدا، هماهنگ کنه، باید دو نیاز باشه، نیازه یه طرفه نباشه. هماهنگ کنه، زندگی را هماهنگ کنه. این احتمال سوم داره. مثلا از ما این روایت میخواد، این روایت البته روایت نیست، روایت متعددی، این روایت از ما میخواد که ما زندگی را هماهنگ کنیم، جوری هماهنگ کنیم که کار موقع نیاز هر دو طرف باشه. چون اگر نیاز طرف مقابل هم برآورده شد، زندگی تنظیم بشه، همیشه این کار به این شکل تکرار خواهد شد، موقع نیاز تو طرف صورت میگیره. این احتمال سوم در مثل. حالا احتمال چهارمی هم وجود داره، ولی بهترین احتمالش همون احتمال اول. بله، احتمال چهارم اینه، بگیم که خب وقتی خانم نیاز پیدا میکنه، این نیاز را این به این شکل این نیاز را در مرد ایجاد میشه، چه بخواد چه نخواد، چه توانش داره چه نداره، این نیاز بالاخره خانم بلده چیکار کنه، این نیاز را در مرد ایجاد میکنه. مفاد این روایت اینه که این طرف مقابل اگر نیاز پیدا کرد، این نیاز در مرد به وجود میاد، قهرن به وجود میاد. این احتمال، چهار تا احتمال در مسئله، ولی قوی ترین احتمال همون احتمال اول است که بگیم حتی اگر نیاز نباشه، بهتر چهار تا احتمال موجه است، هر چهار تا احتمال موجه، سه تا احتمال آخر شاید بهتر باشه برای سلامتی انسان، ولی قوی ترین احتمال احتمال اول است. میگه هرگاه خانم میل به این کار داشته و این کار انجام بدید، دیگه نیاز خودتون نگاه نکنید، خلاصه حاجت دیگران را برآورده کنید. خب این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به لخت شدن. آیا لخت شدن مرد و زن در زمان همبستر شدن، این کار کار خوبی هست یا کار خوبی نیست؟ دو نفر لخت بشن، حالا یکیشون لخت شدن در هنگام این عمل، آیا به انسان آسیب میزنه یا نمیزنه؟ آیا برای انسان ضرر داره یا نداره؟ این مورد سوال هست. از روایات استفاده میشه که لخت شدن کار مطلوبی نیست، کار خوبی نیست و کار مطلوبی نیست. روایتی داریم از پیامبر میفرماید که اذا تجامع الرجل والمرأه، هنگامی که زن و مرد با هم همبستر میشن، فلا یتعریان، لخت نشن، فعل الحمارین، مانند دوتا الاغ، مانند دوتا الاغ، بله لخت نشن، بی پرده این کار را نکنن، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِهِمَا اِذَا فَعَلَ ذَلِكَ، زیرا ملائکه و فرشتگان از اونجا دور میشن، از محل خارج میشن. اگر لخت میشن فرشتگان خارج میشن. از این روایت چند نکته استفاده میشه. خب این عمل همبستر شدن یه عمل مهمی است که ملائکه در اون حاضر میشه، بله عمل مهمی، چون ممکنه نشوع یه انسانی است، ممکنه در اینجا یه انسانی تشکیل بشه، نطفه‌ای تشکیل بشه، یه انسانی تشکیل بشه، و معلوم میشه این کار در عقاد نطفه این فرشتگان هم سهم دارن، کارایی دارن، اینها کمک میکنن به این مسئله، کمک میکنن، بودن اونها و حضور اینها لازمه. اگر اینها نباشند ممکنه مشکلاتی به همراه داشته باشه، هم برای این عقاد نطفه، هم برای دو شخص زن و مرد، هم برای، چون بالاخره این عمل هم بستر شدن کار آسانی نیست، یه کار سختی است، یه فشاری روی بدن وارد میکنه، فشار زیادی روی بدن وارد میکنه، فشار مضاعفی روی بدن وارد میکنه. خب این نیاز به کمک داره تا این عمل به موفقیت آمیز و به سلامتی ختم بشه. خب ممکنه حالا یه هم بستر شدن ممکنه منجر به مرگ بشه، حالا یه روزی انشاءالله خواهیم گفت علتش، ممکنه یه همبستر شدن منجر به مرگ بشه اگر اصولی نباشه و بر طبق روایات و قواعد نباشه. یه همبستر شدن منجر به مرگ، من افرادی میشناسم به خاطر همین یه عمل از دنیا میره. کار سختیه، کاریست که برای بدن فشارهای مضاعف وارد میکنه. عمل همبستر شدن و نیاز به کمک ملائکه. پیامبر میفرماید کاری نکنید ملائکه از این بین خارج بشن و دور بشن، لخت نشید که اگر لخت شدید ملائکه دور میشن، کمک نمیکنن. این هم تشبیه میکنه به کار دوتا الاغ، فعل الحمارین، مثل الاغی که اهمیت نمیده در حضور مردم و در انظار مردم این کار را انجام میده، نگاه نمیکنه، رعایت نمیکنه. البته همه حیوانات اینجوری نیستن، ولی مثل الاغ این کار را میکنه هر جا شد. خیلی خوب، این کار را فرماید انجام ندید که لخت باشید. خب این روایت به این معنا، بر این معنا دال است. ملائکه یعنی همین همه موجودات خیر دنیا، نیروهای خیر دنیا است. اینو چند بار عرض کردم، ملائکه اینجوری است که ما فکر میکنیم یه چیزهایی که بال دارند و فلان دارند مثل کبوتران، نه اینجوری نیست. هر نیروی محرک در این جهان، هر نیروی محرک در این جهان این ملائکه است. اما چیزی که ما اسمش جاذبه زمین میذاریم، این چیزی که سیاره ها و ستاره ها را به حرکت وادار میکنه، همه چیزهایی که هر همه نیروهای فاعل در این جهان ولی در راستای خیر، اینهایی که در راستای خیر عمل میکنن اینا ملائکن، اینهایی که در راستای شر عمل میکنن میشه شیطان. هر نیروی مخربیست، هر نیروی مخرب میشه شیطان. شیطان فکر البته حالا شکل و قیافه و شمایل هم داره در روایت ذکر شده، ولی حقیقتش نیروی مخرب در دنیا. ولی نیروی آبادگر اینا ملائکه است، مراد اینا ملائکه است. خب این از این روایت این معنا استفاده میشه. خب ولی شاید از روایات دیگر چیزی دیگری استفاده میشه. البته روایت دیگری هم میخونیم، حالا شاید با این برگاهاتی برطرف. از امام صادق باید ببین جای ملائکه کجاست، اگر بین دو فرد که نه. امام صادق سأل الصادق سائلون، یک کسی از امام صادق پرسید و قال اجامع و انا عریان. این مرد سوال میکنه، میگه من مرد هم بسر میشم در حالی که لخت هستم. فقال لا، امام فرمود نه این کار خوب نیست. ولا مستقبل القبله، ما به طرف قبله هم بستر نشوید. ولا مستدبره، پشت به قبله هم این کار را نکنید. خب از این روایت استفاده میشه که مرد نباید این کار را بکنه. آیا زن میشه استفاده کرد؟ این روایت استفاده میشه که زن میتونه این کار را بکنه؟ نه، از این روایت استفاده میشه، چون نمیشه. از روایت اول میفرماید فعل الحمارن، تو تا هم زن هم مرد نباید لخت باشن، هم زن و هم مرد. خب بالاخره انسان یه مقداری از بدنش مجبور لخت کنه دیگه، چاره ای نیست این کار. پس این که میفرماید لخت نشید به چه معناست؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش این است که بگه کاملا لخت نشید، کل بدن را لخت نکنید، فقط اون قسمت هایی که نیاز است. این یه احتمال. یه احتمال دیگری این است که میتونه لخت باشن ولی بالاخره یه ملافه یه چیزی رو خودشون بندازن. در این حد لخت نشن یعنی اگر بینندهی باشه اونها رو نبینه، اگر جنی در خونه باشه، شیطانی در خونه باشه اینها رو نبینه، چون اونها هم طمع میکنن. در روایت فهمن اینها طمع میکنن. در این حد احتمالش این احتمال وجود داره. اینجور نیست که مراد که اصلا هیچ قسمتی از بدن ظاهر نشه، مراد این است که یا کل بدن ظاهر نشه که انسان کاملا لخت باشه، یا این که مراد این است که یک پوششی روی هر دو بدن باشه، هر چند مثلا لخت باشه. مهم این است که بینندهی نتونه اونها را ببینه. خیلی خوب، این البته روایت میگه که از روایت استفاده میشه، این کار مطلوب نیست. خب مطلوب نیست به چی معنی؟ حرام که نیست، مطلوب نیست یعنی ضرر داره، برای انسان ضرر داره، آسیب داره، ممکنه آسیبی بهش از ناحیه جن برسه، آسیبی به ناحیه شیطان برسه، این احتمال ها را وجود داره. ولی خب اینا میگن عمد به این کار، مستفاده از وقت عمد و قصد به این کار خوب نیست. ولی اگر مثلا این کار احیانا اتفاق بیفته، بالاخره این عمل همیشه همراه با حرکت شدید، میگن تکانای شدید، همراه با حرکت شدید گاهن این کارها صورت میگیره، خب هرچی هم روشون هست بالاخره میره کنار. امام میگه در این صورت اشکال نداره. روایت رو بخونیم. روایت
نه. یعنی کسی که روی خودش ملافه میدازه که لباس حساب میشه، اون شخصی که عریان باشه زیر ملافه باشه باز میگن عریان است.
بله.
قربان اینجوری اطلاع میشه، کسی برهنه است چه زیر ملافه باشه، ولی مثلا فرض کنید یه پوشش مختصر هم داشته باشه اون نمیگن.
همین احتمال اول شما بفرمایید که بدن کاملا لخت نباشه.
بله، اینکه زیر ملافه هم باشه بازم عریان حساب میشه اگر کاملا لخت.
بله. نه، اون به نظرم که دو تا احتمال در مسئله، یه احتمالش این است که کاملا لخت نباشه، یه قسمت از بدن لخت باشه، اشکانه که ضروریه، این که قهریه، یه امر قهری. یه احتمال دیگر بگیم نه، این قابل رویت نباشه، اون از روایت دیگر شاید استفاده بشه که این احتمال دوم راجع. حالا روایت دیگر رو بخونم. بله، یه روایتی هم داریم، الان میخونیم، یه روایتی هم داریم، فرماید که مثلا ما این کار انجام میدیم، لخت انجام میدیم، ما فرمود آیا لذت جز همین نیست؟ معلومه چه مطلوبه، آیا لذت جز همین نیست؟ حالا روشه بخونم. بله، فالرجل ينظر، از امام صادق باید معتبره، مثلا فالرجل ينظر الى امراته، اون روایت قبلی رو نخوندیم، بخونیم اون روایت قبلی که میفرماد اشکالی نداره اگر در این بین و در این حین مثلا لباس بیفته و انسان لخت بشه. روایتی از امام کاظم صلوات الله علیه و سلم، فی الرجلی و جامع فیقع عنه ثوبه، کسی که انبستر میشه و پیراهنش بیفته، یقع عنه ثوبه، قال لا بس، امام فرمود اشکال نداره، فیقع عنه ثوبه، قال لا بس، اشکال نداره. حالا در هنگام این کار اگر این اتفاق بیفته مشکلی ندارد. یه روایت دیگری، روایت معتبر از امام صادق صلوات الله و سلام، فالرجلی ينظر الى امراتی و هی عریانه، کسی که به خانومش نگاه کنه در حالی که خانوم لخت باشه. فالرجلی ينظر الى امراتی و هی عریانه، قال لا بأس بذلك و هل اللذة الا ذلك، اشکالی نداره، این مقدار اشکالی نداره، آیا لذت جز همین نیست؟ پس معلوم شه این کار خوبه، شاید بشه. بله؟ بله، البته این بحث نزدیک به اطلاق داره، اطلاق داره، هر دو حالت رو شامل بشه، مگر از اطلاقش استفاده کنیم. شاید جمع بین روایات استفاده میشه، بالاخره دو تا حالت، یا انسان کاملا لخت نشه، یه بالاخره کاملا لخت نشه، حالا یه قسمتی از بدنش رو مثلا لخت نباید باشه، یه پیراهن چیزی روش بذار. یا احتمال دوم این است که کسی نتونه او را ببینه، کسی که او را نتونه او را ببینه، حالا مثلا فرض کنید به عنوان مثال خانومی که یه چادر پوشیده و لخت باشه، یا آقایی که این کار را میکنه، این بهش لخت نمیگن، این آقا لخت نمیگن، این خانم لخت نمیگن، بالاخره پوششی داره. شاید این پارچه انداختن، ملافه انداختن رو بدنهاشون با توجه به این است که نگاه کردن به زن لخت بین زن و مرد مشکلی ظاهرا نداره. از این روایت دوم استفاده میشه که بین زن و مرد مشکلی نداره که یکی لخت باشه، بین زن و مرد مشکلی نداره. و جمع بین روایت این را بگیم که کسی دیگر نتونه ببینه و یه ملافه یا پتو شاید مشکل حل بشه، شاید، البته عرض میکنم چیزی نیست که یقینی باشه، احتمالش هم هست، ولی حد الامکان به نظر میرسه، حد الامکان انسان سعی کنه که پوشش داشته باشه. حتی اون محل هایی که قرار لخت بشه، جوری مثلا لخت بشه قسمت دیگر بدن نباید لخت بشه، کمر انسان نباید لخت بشه، مثلا پشت انسان نباید لخت بشه، فقط اون محل ها لخت بشه و جوری بشه که پنهان هم باشه، قابل رؤیت نباشه. حالا
ولی بقیه ارتباطات گفتن که لا واسطه یا اون چیز، من همون ملاحظه قبل از جماعه، چون اگر شیطان بخواد یا جن بخواد مثلا تو نطفه دخالت کنه، لحظه نیز جماع دخالت کنه، لحظه ملاحظه، به خاطر میگن موقعی که میخواد اون عمل جماع صرف اون عمل خاص رو انجام بدی، چی چیزی رو کشون خوده دارم، چون چیزی که روایت آنها گفته.
البته بالا این هم احتمالی در مثلا، احتمال سومی در مثلا که مقدماتش دیگه جایزه، مثلا حالا در حین همبستر شدن فقط این کار را نکنن، شاید بعیدم نیست، ولی این روایت دوم بالا در دید و مرعای دیگران. آره. میشه باید پوشش حل بشه. بله. جمع بین روایت شاید بله این معنا استفاده بشه که چون این روایت اخیر درسته بحث هم بستر نشکن نیست، ولی روایت ما وحل لذت الله هاده، یعنی نهایت لذت اینه و نهایت لذت فقط در موقع هم بستر شدن محقق میشه. وحل لذت الله هاده، موقع هم بسته شده، شاید این معنا اشعار لاقل به این معنا دارد. خیلی خوب، روایت دیگری هم فرماد لا بأس ان ينظر الرجل الى امراته وهي عریانه، اشکالی نداره که انسان به خانم خودش نگاه کنه در حالی که لخت باشه. فقط اگر مشکلی هست در نگاه کردن به فرج، اون نشده به فرج نگاه نکنه، که زیرا این سبب کوری حالا یا در فرزند یا در خود انسان. خب این مقدار تمام شد. این اجازه دادن این نشون میده که این محبوبه، مثل فلا جناح علیهم ان یطوف بهما، یعنی مطلوبه این کار، طواف کردن مطلوبه، فلا جناح علیهم ان یطوف بهما، درسته این رفع بأس و رفع حضر است، ولی اینجا به معنای محبوبیت هم خواهد بود.